بسم الله الرحمن الرحیم.
اصل بحث در این بود که لودار الامر بین وجوب و حرمت، بین حرمت و وجوب نهی و وجوب هر چیز میشه. برای ترجیح جانب نهی وجوب ذکر کردن، یکی از وجوب استقرا بود، کلام در این بود. حالا استقرا تمام ناقص تموم شد، لیکن بحث منجر شد به این مسئله که از جمله مواضع که ذکر کرده بودن برای تقدیم جانب حرمت بر وجوب، مسئله وضوع بود که کسی که دو تا کاسه دو تا ظرف آب داره، یکیش نجس شده، یکی از اینا نجسه. اینجا امر داره بین این که این وضوع بگیره، واجب باشه وضوع، یا تیمم میکنه. این را هم از موارد استقراض کردن که ترجیب جانب نهی بر حرمت. خب حرف اول این بود که اصلا اینجا بحث حرمت تو کار نیست، بحث اینه که مکلف یا وظیفش وضوعه یا وظیفش تمومه، ربطی به وجوب حرمت نداره. خب گذشت از این بحث. حالا خود این مسئله که این کسی یک کاسه آبی داره، دو تا کاسه آب داره، یکیش نجس شده و آب دیگه هم در کار نیست، منحصر است آب در این دو کاسه، وظیفش تیمم یا وضوع. اما قول به این که وظیفش وضوع و نماز بس هر دو اینا وضوع بگیره و نماز بخونه، این به وجوه ذکر میشه. یکی این که این شخص و به عبارت اخرى بعد از اینکه مقتضای قاعده اولی اینه که آدم تا مادامی که متمکنه نماز رو با طهارت مایه بخونه، بعد با طهارت مایه بخونه. این آیه از روایات همه دلالت میکنه برای این مطلب. تا مادامی میتونه نماز با وضو بخونه، بعد با وضو بخونه. اگر متمکن نشد، اون وقت نوبت میرسه به تیمم. ما ببینیم این شخص میتونه نماز بخونه یا نه. این در دو صورت میتونه. اما صورت مولاش اینه که از یکی از این کاسه ها میخواد کر باشه، میخواد قلیل باشه، وضو میگیره تا تمام بی حرف، نه تطهیری نه کاری، وضو میگیره و نماز بخونه. از کاسه دومی ابتداعا تطهیر میکنه، نه ابتداعا نداره، باز با میگیره و نماز رو میخونه. مثلا نماز ظهر است، هر دو نماز رو دنبال این میخونه، بعدم دو مرتبه با اون کاسه وضو میگیره، یه نماز با اون میخونه. این شخص یعلم و اجمالند به این که این علا کل حال نماز رو با وضوع صحیح خونده. چرا؟ به جهت این که اگر اولی طاهر بوده، خب دنبال اون نماز خونده دیگه، بر اون فرض که نماز خونده با وضوع صحیح. دومی بوده، فرض کنید که این دستشون آب کشید، دومی طاهر بوده، اون با نجاست اولی که داشت با این آب کشیده، این با دنبالشان نماز خونده، پس نماز با وضوع با این نبوزه سکی دومی بوده که نماز باش خونده. پس علا کل حال اگر به این ترتیب عمل کنه که از اولی وضوع بگیره و نماز رو دنبالش بخونه، در دومی دستشو تطهیر کنه، اگر قلیده دستشو تطهیر کنه و وضوع بگیره، خب این از دعال خارج نیست. یا اولی نجس بوده یا دومی نجس بوده، دعال خارج. اگر اولی نجس بوده، خب دومی دستشو آب کشید و نماز خونده، وضو گرفت و نماز خوند، نماز صحیح با وضو واقع شد. و اگر اولی پاک بوده، وضوش صحیح بود، نماز هم دنبالش صحیح بود، تمام میشه به کارش. فقط یک چیز میمونه، این اینجا هیچ تمام میشه. حالا بحث نجاست بدنش میخواد بدنش بعد نجس باشه نباشه، به ربطی به نماز خوندنش نداره. نماز رو خونده با وضو صحیح، در این فرض هیچ اشکالی نداره. و اما اگر بخواد یک کار دیگه بکنه، با این دو تا کاسه وضو بگیره، نماز رو دنبال هر دو بخونه، این در وقتی که کر باشن هر دو، این امر ممکنه. وضو میگیره اولا با این یکی، بعد هم میاد دنبال میاد با این یکی وضو بگیره، کر رو دستش رو طاهر میکنه، وضو میگیره. اینجا موضوع چی بحثی میاد؟ بحث استصحاب مجهوله تاریخ. چطور؟ میگن به این که ما یه یقین در استصحاب یقین سابقی میخواییم شکل لاحق. این شخصی که با این دو تا کاسه وضو گرفته، چه کاسی اولی نجس باشه چه کاسی دوم نجس باشه در حال ملاقات با اون نجاست دستش نجس شده، حالا یا قبلا نجس شده یا بعدا. خب این یقیناً یک زمانی چیزش بدنش نجس شد، خب شک میکنه به این که این نجاستی که محقق شد آیا مرتفع شده یا نه، استصحاب بقا نجاست میکنه. در مقابلش چیه؟ در مقابلش این بدنش یه وقتی طاهر شد، طاهر بود، یا از مثلا فرض کنید که کاسه اول اگر پاش بود خب اون حال طاهر بود، کاسه دوم بعد نجس بود نجس کرد تفسیر، اما این که نمیدونه که کاسه دوم نجس بود. یقینا یه زمانی از زمانها بدن این طاهر بود، یا در حین کاسه اول شستن اول یا دوم این بدنش نجس طاهر بود، استثار بقا تخارت میکنی. خب بدن آدم که هم نجس باشه هم طاهر که نمیشه، این تو استثاب هم معارض میشن، استثاب مجهول تاریخ با هم معارض میکنن، هم استثاب نجاست جاریه چون یقین سابق داره شکل لاحق هم داره، استثاب طهارت جاریه چون یقین سابق شکل لاحقه. خب استثاب طهارت با استثاب نجاست یعنی الان من حکم بکنم بدن من نجس هم طاهر این که مقبول نیست، لا محال اینا با هم معارض میکنن تساقط میکنن. حالا اینجا یه بحثه، در بحث استثاب مجهول تاریخ با نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، صاحب کفایه با شیخ مخالفن در این مطلب. شیخ دعواشون اینه که استثاب در مجهول تاریخ جاریه فی نفسه، این نمایکون به معارضه ثابته. صاحب کفایه میگن به این که این فرمان به این که نه استثاب از جاری نیست، که عبارت از عبارتهای مشکل کفایه است، درش خیلی بحث شد، بزرگان خیلی بحث دارن تفسیر این عبارت رو. تعلیل هم میکنن لعدم اتصال زمان یقین، زمان شک به زمان یقین، بچه عدم جریان استثاب رو اینجور بیان میکنن، چون زمان شک به زمان یقین متصل نیست. حالا چجور متصل هست یا نیست این در جای خودش، مقصود اینجا برای پرع بعدیه بلا این چیزی نداره. حالا کلها چی کسی میگه استثاب فی نفسه جاریه و به معارضه ساقطه، یا کسی که میگه فی نفسه استثاب جاری نیست؟ الا کل حال اینجا استثاب طهارت و نجاست جاری نیست. اگه استثاب طهارت و نجاست چون جاری نبود یا به معارضه یا لعدم جریان فی نفسه، خب چی میشه؟ شک که در نجاست بدنش داره، استثاب هم که نداره اصلا طهارت جاش میشه. هر دو غیر معتقد خدا چیز، هر دو غیر معتقد خوش خوش کن بندر ایمان مطرف ها چی چی صحبت نکن اصلا عرض کنم بوزین خلا بگم زدی جای صحبت جای دیگه. این در کفر و اما در چیز یک فرقی داره، در اگر قلید باشه، در آب قلید اینجوره که خب اگر اولی پاک بود خب پاش وضو گرفت و وضوشم صحیح حرفی نیست، دومی که میاد دست پیش میزنه نجس میشه دستش. این نجاست اینجا با نجاست اونجا فرق داره، بذالک به جهت این که اینجا یک موضوعی درست میشه که در اونجا نیست، یعنی اون آب قلیله دیگه، این شخص یقین میکنه در یک زمانی بدن زمان معین بدنش نجس بود. چرا؟ اون وقتی که اول جزء از این آب به دستش رسید یا غریده، چون این آب نجس بود به بدنش رسید، به مجرد این اگر نجسه نجاست، اگر این آب نجسه نجاست حاضر میکنه در این آب، به مجرد ملاقات نجس میشه. و اگر تا هنوز که قصد محقق نشده، قصد به انفصال غسل و امثال ذالکه، پس این آن ملاقات با آب دومی این در این آن اشاره میکنیم، میگیم این آن یقینا نجس بود و شک داریم در ارتفاع این استثاب جاری میکنیم، استثاب بقای نجست. خب فرق اینجا با اونجا شو در اون فرض که اونجا گفتیم دو تا استثاب با هم معارض هم ساقط میشن، این فرض این استثاب نجست میکنیم، چون در بحث چیزی مجهول تاریخ اینجور گفتن، یا اینه که استثاب فی نفسه گفتن جاری نیست، چه جاریه به معارضه ساقطه. علی کل حال اگر یکیش معلوم بود، یکیش معلوم بود که مجهول. اونجا گفتن به این که استصحاب در معلوم تاریخ جاریه بدون بحث و استصحاب در مجهول تاریخ جاری نیست. این را هم بعد میره تعبدن قبول بکنیم که تو استصحاب در اون جاری نیست. اینجا به بعد نخوا چیزیه گفتن اونجا در بحث مجهول تاریخ دو تا موضوعه که با هم دیگه قاطی هر دو مجهول تاریخ هم. دو تا موضوع با هم عنوان میکنن، دلیل هم دو تا لفظ میارن، یکی این که شک در حدوث باشه، یکی شک در بقا باشه. چطور؟ ما میدونیم که این یک ملاقاتی با یک نجسی شده. مثلا فرض به این مثال میزنن برای این مطلب، یه آب کریست که تدریجا کر شده، یه نجسی هم که شفت داده میبینیم، این جسد یه موش مرده افتاده توش. نمیدونیم این موش مرده در وقتی که کر نشده بوده ملاقات کرده که این آب حالا نجس باشه، یا اینکه نه بعد از کر شدنش ملاقات کرده، کریتی بر این آب حادث شده، بیلون آب رو دیختن تو این، چند تا سطل آب دیختن، این کر شده بلا اشکال در یه زمانی، یه زمانی هم ملاقات کرده با نجاست. اینجا شک در بقا، یعنی ما شک میکنیم اون عدم ملاقات که بود که ملاقات نشده بود، این عدم ملاقات تا زمان کریت هست یا نیست. شک در حدوثه، حدوث ملاقات در چه وقت باشه. شک کریت که میخواست حادث بشه تا زمان ملاقات حاصل شد یا حاصل نشده بود. استصحاب بقا عدم کریت تا زمان ملاقات، استصحاب عدم ملاقات تا زمان کریت، اینو میگن ما هم دیگه معارضه، یا معارضه یا جایی نمیشه. یه بس اینجوره مصاب کفای از این تعبیر میکنه استصحاب جاری نمیشه لعدم اتصال زمان شک به زمان یقین. یه بس شک در بقاست، مثل چی؟ مثل باب تعاقب حالتین. یه وقتی کسی تکفیر کرده در یه زمانی، بعد یه زمانی مجهده صادر شده، الان شک داره، مال حدوث حدث چه وقت بوده، طهارت چه وقت بوده کارش نداره، هر وقتی میخواد باشه. الان شک داره که اون طهارتی که حاصل شد وضو گرفت یقیناً، اون طهارت که حاصل شد منتقض شده یا نشد، اون حدثی که واقع شد بعد از اون طهارت اومده که منتقض بشه یا نشه، استصحاب بقای اون امر موجود خواهیم بکنیم. در اینجا تعبیر میکنن لعدم استصحاب جاری نمیشه در مجهول تاریخ، لعدم اتصال زمان یقین به زمان شک. اونجا اتصال قائم دو طرف دیگه، این تعبیر دو تعبیر کردن چیه؟ اونجا رو میگن لعدم اتصال زمان شک به زمان یقین. در فرض اول شکی در حدوثه، استصحاب عدم حدوث میخوایم بکنیم. در اینجا که میخوایم استصحاب بقا بکنیم، میگن لعدم اتصال زمان یقین به زمان شک. علی کل حال اصل مصدر صاحب کفایه مشکله، ثم این دو تا فرق گذاشتن هر دو، اینم محتاج به بیانه. کاری نداریم، ما فقط خواستیم اشاره بکنیم به این که از یه عنوان مطلب به نقصیدی مجمل زده شده باشیم. اگه دلش میخواد اونجا براجعه بکنه، فهمید نفهمید، خواست بپرسه، الان فلحال اون شی نتیجه مطلبه. اونجا و اینجا میگن اونی که معلوم و تاریخه استصحاب درش جاری نمیشه، در اون در طرف شکل در بقا، در طرف حدوث میگن اونی که معلوم و تاریخه اگه میدونه اول ظهر وجود گرفت، استصحاب در این جاری میشه، در مجهولش جاری نمیشه. حتی این اصل مسلم شد که در معلوم تاریخ استصحاب جاری میشه. او با فلا محاله اگر واقع نشد اینجا، میدونیم در یک زمان معینی که این زمان ملاقات با نجس اوله، فرض کنید اول ساعت 11 بود، این رو میدونیم، ما این رو یقین داریم، شک در بقایش داریم، استصحاب میکنیم. پس در این فرض وضو گرفتن به ماء کر یا وجود، چون در ماه کور این نیست، بجد آب کور به مجرد اتصال پاک میکنه. نمیدونیم بگیم یک زمانی که در اون زمان یقین به نیاست داریم، چرا؟ بجد اگه اولی پاک بوده، اگه اولی پاک بوده که خب این متصل به چیزی نبوده، دومی اگر پاک باشه که زمانش این چیز نیست، اگر نجس باشه نجسش مدت آخر، اگر پاک باشه اون آن ملاقاتش اون آن ملاقاتش پاک شدی. پس ما یه آنی که در ماه کور، یه آنی که اشاره بکنیم به اون آن و بگیم در اون آن یقین به درست داری نیست، به خلاف در باب چیز قدید، اون آنی که ملاقات میکنه با اون نجاست یقینا نجسه. به اون دومی میخواد دومی پاک باشه، میخواد نجس. اگر پاک باشه نجاست سابق باقیه، اینجا نجس. و اگر نجس باشه خودش نجسش میکنه، پس در اون آن ملاقات یقینا نجس. در کوه این مطلب دیگه نیست. علی کل حال اگر کسی بخواد اینجوری وضو بگیره، حسب قاعده در اون قسمی که با قلیل وضو بگیره یه مانعی پیدا میکنه که نجاست بدن باشه، هم دار میشه به نجاست لاین وضو. در اون قسم دوم این مانع هم پیدا نمیشه.
نه
قبیل معلوم مجرد تاریخ، نه قبیل چیز، نه تاریخ جاست بلا معارض بیش تکتنال بیارد. خوش کنم، نیش کنم، هنوز اونجا کار برای تا مطلب دیم، من اشاره کردم، من از شما مطالبه کنم. خلاصه کلام، پس این سه فرقه که میشه، این ما پیچی میگردیم بین این که میدیم آیا این شخص متمکن از وضوع هست یا نیست. در فرض اگر بخواد نمازش رو، هر دو نمازش رو، یا دو نماز یا یه نماز هست، چی هست دنبال اون وضوع بخونه، که دو تا نماز با دو تا وضوع بخونه که بحث نداره، که یا بین نماز صحیح خونده رفته بیکارش. اگر کور باشن این دو تا باز اشکال نداره، استصحاب طهارت بدن با نجاست بدن با همدیه معارضه، یه وضوع هم یقینا با یک آب پاک گرفته خارج نماز بخونه. در قلیل فقط یه محذور پیدا میشه، محذور مزاحمت بین اون طهارت حدثیه با نجاست خبثیه ظاهریه. فعلا کلا نتیجه میشه، نتیجه خوش بده این که وجوب تیمم و این که وجوب براش واجب نیست، خوش میشه بر خلاف قاعده، بعد هم بگوییم بر تعبد برم شد. پس این یه چیز بود خارج از محل بحث. بس همونی که مربوط بحث بود، اول گفتیم موضوع به موضوع محل بحث مربوط نیست، چون شک بین وجوب حرمت نیست. خودش هم یه بحثی بود، بحث علمی. ببینیم این حکمی که اینجا گفتن تیمم بکنه بر طبق قاعده است یا بر خلاف قاعده است. اگر بگوید بر طبق قاعده میتونه نماز بخونه، نماز با وضو تحویل مولا بده، بعد دیگه چی عرض کنم؟ امر تیمم کرده سنه. یه چیزی هم اینم هم ما به دفعه اشاره بگیم، این بندان فقط اشاره، هیچ نمیخوایم بحث مفصل بکنیم، این که این یحرقهما در باب روایات حملش کردن برای اینکه اعتماد نکنش یحرقه ما و اعتماد من یه عبارت عرفیه اندازش دو این بریزی آبار بریز کنار، این بسید آبو بدازور بذار کنار برو بزور بگیر. این در جاش مثلا معنای شاید صحیحش باشه، این یحرقه ما نه، وجوب احراق یعنی جواز الاحراقه تابودن، نه تابودن، بله تابودن، تابودن در جزول احراق. چرا؟ به جد این که اگر احراق نکنه، ما که علاقه قاعده گفتیم این میتونه نماز با وضو تحویل مولا بده، خب کسی که میتونه وضو بگیره و با وضو نماز بخونه، این چطور امر تیمم داره؟ موضوع امر تیمم شرعا غیر متمکنه، این متمکنه. پس این امر وارد شده که یحرقه هما و تیمم، اول بریزه تا موضوع تیمم درست بشه، چون فرض اینه که از این آبی نیست که همین دو کسابه، این دو کسابه هر دو رو بریزه وقت ریخ این جاقی نایتره متوانه که میشه نماز بکنه. این هم یه نکته ای که حالا در جاش شاید در بکنه. یحرقهما از اون قبیل نیست که کنایه باشه از این که اعتنابش نکن اندازش دور. یحرقهما یعنی خود واقعا احراق بکنه، ما آوار بریزه تا موضوع تیمون براش محقق بشه. بله قدرش دلیل شدیه ایدم قدرت چه هر پا میزنی خلاصه کلام. و این تمام کلام در این مسئله، گفتیم این مسئله بحثش از بحث اجتماعی خارج بود، خودش یه مسئله مستقلی بود. این امر به علاقه در اینجا را طبق قاعده است یا برخلاف قاعده است؟ برخلاف قاعده است. و یک چیز هم اضافه بشکنیم که این یحرقه ما هم مثل یحرقه ما جای دیگه نیست، یعنی اجتنابش نکن. یحرقه ما خارجن و تیمم که موضوع تیمم درست بشه. حالا تمام کلام در این فرق. بعد هم یک چیز دیگه دارن در این که تعدد عناوین با تعدد اضافات، تعدد اضافات هم ملحق به تعدد عناوینه، این دیگه ملحقا از کار در حوض نشده وقت هنوز. این خواهیم محصه بعدیه شروع کنیم. این رو بدن ما بیان کردیم سابقا، از اساس تراجف کنید، اساس بحث اجتماع نه تمامش در این بود، یه ایش که یک موجود داره الوجود الشخصي الواحد ای چندان صاحب کفایه که وجود شخصی واحد دو تا جهت داره، یعنی یه اضافه به یکی داره یه اضافه به یکی داره. اینی که ما بشون رشتیم یه موجود دو شاختار، این تعدد جهت منشه تعدد در متعلق امر نهی میشه که امر نهی متعلقش به هم دیگه سرایت نکنن یا منشه نمیشه. اصلا موضوع بحث این بود، عنوانی که تو کار آوردن صاحب کفایه عنوان رو عنوان شدن که عناوین انتزاعیه، بر این بود که بگن اون عناوین در مقابل این جهات نیست، عنوان منطبق بر خود ذاته. پس موضوع بحث اولا این بود، تعدد عنوان تو دنیا حساب این نداشت، عنوان اضافه هر کدوم میاد دوتا شد، چون عنوان هم که به لحاظ اون اضافه است که عنوان میاد. زیدی که عالم میشه به لحاظ اتصاف به علمه، به لحاظ اضافهش به علمه. ما موضوع رو این بگیریم یا موضوع عنوان عالمی فرق نمی کنه، عنوان اگر زیدی که دو عنوان داره بگیم به این دو عنوان میشه دو جمعشنه، شیعی که دو اضافه داره بگیم این دو تا امر و نهی میشه به لحاظ این دو اضافه جمع بشه یا نمیشه جمع بشه. این رو قدم بیان کردیم، ایتیه بحث نداره. اما بحث بعدی این که امر بشه حقیقا یقتضی الفساد املا نهی میشه، یعنی شی هل یقتضی الفساد املا، امر بشه یقتضی الفساد نمیتونه که یقتضی صحت بگه چی بود گفت نه یعنی شی یقتضی الفساد املا. خب این بحث اول آخر شما بگیم اینجا چی میخواییم بکنیم هیچ چیزای مهمی نیست. چیزی که این بحث داره یه بحث و نصفی، یه بحث علمی داره، یکی هم یه نصف بحث که در فقه به درد میخوره، بحث چیزی داره که بحثی که به حسابی دقت داره، یعنی باید بحث بشه و ثابت بشه. حالا چقدر دقت داره نمیدونم، باید بحث ثابت بشه با اون که حرمت معامله دلالت بر فساد داره یا نداره. این بحث رو درش اختلاف نظرم شدید شده، این خیلی موارد هم داره در خارج و در فقه مورد اثره. بیع مصاب به کافر حرامه، خب این حرمت داره بر فساد میکنه نمیکنه و همسال ساره و در مکاسب محرمه خیلی این مورد اختلاف. یکیم یه نصف بحث که اون نصف بحث بعد اسمش گذاشت به این که عبادت قابل نهی ذاتی هست یا نه. این که در فقه میگن به این که عبادت حائض این عبادتش حرام ذاتن، این امر معقوله یا معقول نیست؟ تمام بحث در این بحث میاد مهم میشه این دوتاست، چیز دیگه حالا میگیم همش من فهرست بار تقریبا اشتاد میشیم. اولیش این که خب اول خیلی واضحه به این که فرق این مسئله با مسئله سابقه یعنی اجتماع رو نه چی؟ بیان موضوع این بحث رو با موضوع این بحث که شما حساب بکنید فرقش دیگه واضح هم محتاج به بیان نیست. اونجا این بود که شیء واحدی دو جهت داره، این دو جهت میشه به یک جهت متعلق امر باشه به یک جهت متعلق نه باشه، که این امر و نه به همدیگه سرایت نکنن. نه زن دایت کنه متعلقا به مامور به امر لا یتعلق به ما هو منهی عنه، بحث این بود همش. اینجا بحثیه، اینجا اینه که فرض میکنیم نه تعلق به شیء شده عبادت یا غیر عبادت، میخواد عبادت میخواد نامه نه تعلق شده متعلق شده هل یدل علی الفساد و لا یدل علی الفساد. پس این موضوع بله یه جا اجتماع پیدا میکنم در اون مبحث اگر بحث کردیم و قائل شدیم به این که تعدد جهت کافی نیست، یعنی نه نتیجتاً چون امتناع قائلین متعلق میشه به این متعلق به الامر، همین کون سراتی همین میشه مبغوث مستاق بر این معنا محقق میشه. پس مبغوثاً و جهت بحث در اونجا یه چیزه، جهت بحث در اینجا یه چیز دیگه است، اینا با هم دیگه جدان، دو مسئله جدا از هم دیگه قابل خط و اشتباه نیست. خب یکی دیگه اینم رموده که این بحث بحث میکنه، این بحث بحث لفظیست و بحث عقلیست، در اون بحث الفاظ کش کردن، این بحث لفظیست یا بحث عقلیست. بعضی هم میگن بحث لفظیست، بعضی هم میگن بحث عقلیست. اونجا میگه بحث لفظیست چیه؟ میگه خب ما میگن الان میخونیم برای شما، ما بعضی ها بحث داریم که همینقدر تو نه متعلقه به یکی شد کار نداره به حرمت ملازم با فساد هست یا نیست، حرمت هیچ ملازم نداشته باشه با فساد. نه متعلق بشه ایشو دارد در فساد میکنه. لا تبعی مالسه این داد خود نهدی در فساد میکنه. کار نداریم ملازم است بین حرمت با فساد اصلا که بعد من بیان میکنیم. پس این بحث لفظی نحس میشه. پس از این جهت ما باید شون بحث داییت بحث لفظیش بکنیم. اون جهت میگه بحث عقلیست. میگه خب یه جاهایی هم ما بحث داریم. یه حرمتی که هیچ مدلول لفظ نیست به اجماع یا به غیر اجماع متعلق به یک شیء شد و بحث داریم چیزا به فساد میکنه میکنه. اونجا فقط بحث از ملازمه واقعی است، به لفظ هیچ کار نداره، میخواد مدلول لفظ باشه میخواد نباشه، بحث پس بدون تردید لفظی نیست. از این جهت میگه مسئله عقلی، از اون جهت رو واضح میکنه میگه مسئله لفظیه. صاحب کفای حل مطلب کردن گفتن ما میگیم دلالت لفظیه، یه جوری دلالت لفظی رو میگیریم که اون جایی که شما هم میگید نتیجه بده. بجن ما اگر بحث کردیم که لفظ فی نفسه خودش دلالت نه، جمله‌ای که دلالت بر نه میکنه این دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه، این دو جور میشه، یکی افتراعا دلالت بکنه یکی بالالتزام دلالت بکنه. اگر ما ثابت کنیم در بحث بر بالالتزامش هم خوندیم اون جایی که لفظ مدلول به التزام ثابت کردیم قهرا لفظ این نه حرمت مدلول لفظ نباشه، خود پیش ثابت میشه دیگه، معلوم میشه چون ملازم است بین حرمت و فساد. پس ما این بحث رو لفظی میگیریم، اینجایی که گفتیم مثل این که لاتبه مال سندک رو بگیره نه دلات بر فساد میکنه اینجا رو شاملشه، و اما شمولش که اون موردی که در لفظ دلا بحث نیست، این بحث رو ما اما از دلالت لفظی ابتدایی و دلالت التزامی میگیریم. وقتی بحث در دلالت التزامی کردیم و گفتیم لفظ به دلالت التزامی دلالت میکنه، حکم اونجایی که حرمت مدلول لفظ نباشه ملازمش با فساد رحن ثابت میشه. پس بحث رو بحث لفظی میگیم، همین رو وارد شامل میشه. این هم تمام کلام در این جهت دوم از بحث. این هم دو تا جهت مهم حالا ذکر کردیم، تو ببینیم سبب میشه مثل اینه یا مثل اینه سبفتیم التزامی دو جوه ذات التزامی عقلی
این عقلی رو مفتن
بله بحث میکنیم هر دوش میداریم نه لاتبه نیست مثل هر دو بحث میکنیم خود او از دو التزامی نیست اصلا لاتبه دارد میداره فساد حالا بیان میکنیم بحث بعض جهانه به التزام حالا التزام لفظی بشه التزام دقیق باشه یا التزام عرفی باشه دلالت میکنه این لفظ فساد او. ما اگر دلالت رو اما از دلالت لفظی ابتدایی و دلالت التزامی گرفتیم حکم جمعی صور معلوم میشه دیگه، بحث مستقل لازم نداره که بین بحث عقلیش بگیریم. این هم برای این جهت ادبی مطلب که این بحث اون رو بحثا لفظی دیگه تو مباحث الفاظ نمیشتیم به همین صاحب درسته. و اما جهت سوم حالا امروز بسته برای این که صاحب خیلی در اومده